بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پاکان و اهل دل، و راه رفته ها و کار کرده ها یک کلمه در باره مجموع آفرینش دارم که زیباترین کلمه است و قانع کننده. ما رو از بحث حدوث و قدم از ربط حادث به قدیم بی نیاز میکنه. اون کلمه اینه که میفرماین هستی، آفرینش و هر چه که در او هست تجلی اراده و رحمت و عدل و لطف و کرم پروردگار. البته فهم کیفیت تجلی هم بسیار مشکله، من که خودم دارم عرض میکنم درک نمی کنم. حرف اونا رو نقل می کنم. حرفشون هم در قرآن ریشه داره. کلمه تجلی در قرآن آمده و پروردگار عالم به خودش نسبت داده. فلم ما تجلا ربه، تا پایان آیه که در سوره اعرافه. هنوز چیزی، شیئی، حتی یک ذره که یونانی ها از این ذره تعبیر به اتم کردن در قدیم، به وجود نیومده بود، آفریده نشده بود. دو تجلی تام و کامل پدید اومد. یک تجلی علمی بود، یک تجلی نوری بود. تجلی علمی قرآن کریم بود که در نزول دارای مراتبیه، بیان شده در روایات، در حکمت. این مرتبه نخستینشه که به صورت علم جلوه کرد. تجلی دوم تجلی نوری بود که این نور طبق روایات بسیار مهم و پیچیده و سختمون، یه حقیقت بود که این حقیقت دارای 14 شأن بود. این نور ما در آثار مهممون میخونیم از قول وجود مبارک امام هادی: وقد خلقكم الله انوارا. تو شما 14 یه ظلمت وجود نداره، همه ی ذات و ظاهر و باطن و حقیقتتون نوره. خب این جلوه علمی، تجلی علمی و هر تجلی باید جا داشته باشه، بدون جا که نمیشه. یه آینه میخواد، یه صفحه میخواد، یه جا میخواد. در سوره اعراف هم میبینید که میگه فلم ما تجلا ربه للجبل. خب این تجلی اگه بخواد دیده بشه در یه آینه قابل دیدنه، در یه کوه قابل دیدنه، در یه محل قابل دیدنه. تجلی علمی تو هوا که نبود، اون وقت هم هوایی وجود نداشت. تجلی بی محل، بی صفحه، بی آینه نبود. در آیه 87 سوره مبارکه هجر، بعد از اینکه قرآن جلوه لفظی پیدا کرد، یعنی اون نور در لفظ پوشانده شد، در همین جملات عربی، در الف و ب، پروردگار فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی، یه حقیقت، چون حقیقت بعدی رو با واو بیان میکنه، یعنی دو تا مسئله رو دارم میگم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، حقیقت بعد، والقرآن العظیم، نه والقرآن، نه والکتاب. خب پروردگار عالم این جلوه علمیشو که میبینه، میبینه عظیمه، بزرگه. تا چه حد بزرگه؟ به کلمه عظیم که قیدی نزده پروردگار. ولی قرآن العظیم که مثلا به مقدار جهان عظمتش، نه بالاتر، به مقدار همه ملکوته، نه بالاتر، هیچ قیدی نداره. ولی قرآن العظیم، اون وقت این قرآن پر از علم اجمالیه، پر از علم تفصیلیه، پر از علم همه انبیاست، پر از علم همه کتب آسمانیه. من خواهشم اینه اگر واقعا دسترسی دارید در این زمینه قرآن به فرمایشات وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین مراجعه کنید، که در جلد اول تفسیر فخر رازی از علمای متعصب اهل سنت نقل شد. او با سند میاره قال الحسین علیه السلام که قرآن اینه، اینه، حدود نداره، عظمتش قید نداره. خب من خدا 72 به تو عطا کردم، آتیناک سبعا، سبع 7 مثانی، اثنین 2، 2 7، من 14 تا به تو عنایت کردم، همین 14 تا. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، بعد والقرآن العظیم. این 14 تا، این 2 تا 7 که به تو عطا کردم، این ظرف قرآن. سبع المثانی وعاء للقرآن، یعنی این جلوه علمی من برای ورود به هستی، برای ورود به آفرینش، برای ورود به این عالم ناسوت. خب از عالم جبروت، از عالم ملکوت، از عالم لاهوت، از لوح، از قلم، از سوق علم قرآن عبور کرده و به اراده من رسوندمش به عالم ناسوت، یعنی همین جهان. خب این ظرف میخواست که بذارمش تو اون ظرف که همه مردم تا قیامت دسترسی بهش داشته باشن، در اون ظرف بتونن ببیننش که این قرآن عظیم چیه. و سریع هم داره میگه آتیناک سبعا من المثانی، 2 7، یعنی 14 تا. خب این 14 تا که مجمل در آیه، بریم سراغ وجود مبارک زین العابدین به نقل از مهمترین کتابامون از جمله، نه فقط این دوتا کتاب، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که نزدیک عصر غیبت صغرا نوشته شده و تفسیر صافی محدث کبیر فیلسوف عظیم عارف خبیر شیفته اهل بیت فیض کاشانی، کلام امام چهارم در این نوع کتاب هاست. نحن المثانی الذی اعطاه الله نبینا، این سبع مثانی که چارده تاست ما ایم، خدا به پیغمبر ما رو عطا کرد. اینا ظرف قرآن سبع المثانی، یعنی این چارده نفر ظرف قرآن کریمن. هیچ راهی برای تماشای قرآن، علوم قرآن، حقایق قرآن و اشارات قرآن، لطائف قرآن وجود نداره جز این که به این ظرفها مراجعه بشه. قرآنو تو اینا میشه دید، نه در یحیی بن اکثم، نه در علمای بنی امیه، نه در علمای بنی عباس، نه در عالمان مذاهب دیگه. خود پروردگار میگه رسیدن به این قرآن کار پاکانه، لا یمسه الا المطهرون. خود قرآن مرفوعتون مطهرتون، پروردگار میاد این حقیقت بی نهایت رو در یه ظرفای آلوده کوچیک جا میده، جا نمیگیره. دست بی بوزو گذاشتن رو آیات قرآن حرامه، معنی کردن قرآن بدون کمک اهل بیت معنی انحرافیه که پیغمبر می‌فرماید هر کی رأی خودشو، فکر خودشو، دانسته خودشو به آیات قرآن تحمیل بکنه، بگه معنی این آیه اینه، فلیتبوأ مقعده من النار، فلیتبوأ مقعده، قیامت نشیمنگاهش آتش دوزخه. به این راحتی نرو سراغ قرآن. قرآن تجلی علم ربوبیه، تجلی رحمت ربوبیه، جای تماشاش هم وجود این چارده نفر. اینا میشن قرآن عینی. قرآن میشه قرآن علمی و از بد و آفرینش، یعنی لحظه تجلی قرآن و تجلی این کتاب و لحظه پدید شدن نور اهل بیت، پروردگار عالم قرآن رو در اینا قرار داد. میلیون ها سال بعد پیغمبر دو ساعت مونده به از دنیا رفتنش به امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس فرمود پای من دیگه قدرت نداره بدن منو بکشه، منو از تو رخت خواب بلند کنین، زیر بغلمو بگیرین، ببرین مسجد، من دو ساعت دیگه از دنیا میرم. پله اول نشست، فرمود انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله، و این واو تو آیه 87 سوره هجرم هست، و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، کتاب الله و عطرتی لن یفترقا، امکان جدایی این دوتا از همدیگه تا ابد وجود نداره، چون در ازل این دوتا با همدیگه گره خوردن، این دوتا با هم بودن، لن یفترقا، جدایی ندارن. او جلوه علمیه، این جلوه عینیه، این جلوه انسانیه. باز زین العابدین می‌فرماید در همون کتابایی که نام برده شد، این چه روایت سنگینیه، این چه روایت مهمیه، نحنو، ما 14 تا بی استثنا، نحنو، انا نمیگه، نحنو وجه الله الذی بین اظهرکم، خدا در قرآن میفرماید و یبقا وجه ربک، ربک ذات، وجه شأن، وجه ربک، مثل این که در قرآن میگه یریدون لیطف اون نور الله، نمیگه منو، نور من، وجه من، که یه خصوصیت این وجه من اینه که کل من علیها فان، تمام موجودات در هم شکسته میشن و از اون هویت حیاتی میفتن، الا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، مگر وجه الله، نه خود الله، وجه الله، نحنو وجه الله، ما وجه الله بین اظهرکم، بین شما هستیم، خدا ما رو بین شما قرار داده، خدا تو قرآن میگه و لولا فضل الله و رحمته لکنتم من الخاسرین، به تفاسیر بسیار قوی مراجعه کنید، آیه رو این طور معنی کردن، اگر من و لولا فضل الله، فضلم رو در بین شما قرار ندادم، و رحمته، و رحمتم رو، لکنتم من الخاسرین، نه بعدن، قبلن شما همه اهل خسارت شده بودید. فضل پیغمبره، رحمت امیر المؤمنینه، و لولا فضل الله و رحمته علیکم لکنتم من الخاسرین، بدون پیغمبر و بدون علی خسارت شما 100%، بدون پیغمبر و علی تمام درها به روی شما بسته، بدون علی و پیغمبر یه حیوانی، چند روزی رو یتمتعون و یأکلون، پشتشم فنار و مسمن لهم، تشریف باید ببرید جهنم، بی نبوت و بی ولایت اهل بیت نجات محاله. نحنو وجه الله، حالا میریم سراغ اهل لطافت و اهل دقت از اونا میپرسیم آقا حروف جملی حروف ابجدی وجه از نظر عدد چند تا میشه؟ این اشاراتیه که ابی عبدالله میگه در قرآن پره. به ما جواب میدن که واو وجه 6 تاست، جیم وجه 3 تاست، این 9 تا، هی وجه 5 تاست، این 14 تا، نحن وجه الله، وجه خدا ما این. حالا ما کدوم طرف هستیم که شما به ما رو کنید؟ بقیعیم، سامریم، نجفیم، کربلاییم، وجه الله کجاست؟ من دیروز ثابت کردم که اهل بیت محیط بر هستیان و چیزی فوق اونها وجود نداره. محیط بر هستیان یعنی هستی تو مشتشونه، تو قلبشونه، تو چشمشونه، تو عقلشونه. وقتی محیط بر کل هستیان، خب این وجه الله دیگه یه طرف نداره که اینما تولو فسما وجه الله، بر طرف برگردید وجه خدا هم اونجاست. علی کجاست؟ همه جا. حسین کجاست؟ همه جا. زهرا کجاست؟ همه جا. این متن قرآنه. وجه الله که خود خدا نیست، وجه الله شأن پروردگاره، نور پروردگاره. چقدر عجیبه. اینما تولو فسما وجه الله، خیلی سنگینه، سنگین. علی کجاست؟ همه جا، خیلی سنگینه فهمش. حسین کجاست؟ همه جا، خیلی فهمش سنگین. به امام صادق گفت تو قبر ابی عبدالله چیه؟ فرمود کجای کاری؟ چی میپرسی؟ چی؟ من دیروز ثابت کردم از طریق روایات عرش یعنی کل هستی. امام صادق فرمود حسین ما در عرش یعنی در کل هستی. شما خیال کردین او توی قبر دو متری نیم متر شاله است؟ کجا این؟ چی فکر میکنید؟ چی؟ خب بر این اساس، یعنی بر اساس این مطالب که هم قرآنی، هم روایتی، هم عقلی، هم عرفانی، هم حکمی، هر چی میخواین اسمشو بذارید، بر این اساس از ابتدا پروردگار عالم از ذات این 14 نفر ولایت تکوینی و تشریعی رو جوشونده، یعنی بر همه هستی ولایت دارن و میتونن تصرف بکنن، میتونن بر همه هستی، باطن هستی، ظاهر هستی. هنوز که وجود جسمی ابی عبدالله نیومده بوده تو دنیا، شما اقلن 50 روایت بخش عمده ایشو تو کامل و زیارات نگاه بکنید
که از زمانی که آفرینش رو شروع کرده آفریده های بل اختیار و بل اجبار حسین رو میشناختند. کجاست؟ همه جا. اگر همه جاست که هست، به این دلائل، به دلیل اینکه وجه الله، پس الان پیش خودتونه. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که یار هست نزد من و من مهجورم؟ نمیفهمم پیشمه. اگه میفهمیدم وجه الله پیشمه، وجه الله رو با خودم ور نمیداشتم ببرم در تمام گناهان شرکت بکنم. نمیفهمم. اگه میفهمیدم که وجه الله رو فقط به طرف پروردگار میکشیدم، به طرف پروردگار میبردم. من توضیح بیشتری نمیدم چون بعضی از توضیحاتم بسیار شرم‌آوره که وجه الله پیشمه و من کجا میبرمش. در همون ابتدا قبل از اینکه عالم به وجود بیاد، تجلی علمی حق به صورت قرآن ظهور کرد، تجلی نوری حق به صورت سبع المثانی 2 تا 70 14 تا به صورت وجه الله ظهور کرد. سبع المثانی شد وعاء قرآن، یعنی این تجلی ظرف میخواست، آینه میخواست که به اونجا تجلی کن. کجا بردیم؟ کجا میبریم؟ نه، من اجازه ندارم روز جمعه شما رو قصه‌دار بکنم. یه 2-3 لحظه کور شدم، وجه الله رو با خودم بردم در فلان گناه، در فلان عمل بد، در فلان معصیت. 2-3 لحظه کور شدم. نزاشت، او نزاشت کوری من ادامه پیدا بکن. از درون من به من نهیب زد، بی حیا. گفتم آره من بی حیا، آره من بی حیا. اما تو که کریمی، تو که ودودی، تو که غفوری، تو که رحیمی، تو که قابل و توبی، من بی حیا رو ببخش. تو قرآن میگه انه هو التواب الرحیم، بخشیدنت. حیا کن بازم، حیا کن. این تجلی نوری منو این ور اون ور نکش. تو مجالس حرام، تو کار حرام، تو پول حرام، تو اخلاق حرام. من خیلی به تو لطف کردم، این لطف رو به مسیحیان نکردم، به یهودیان نکردم، به زردشتیان نکردم، به سقیفه‌ایان نکردم. اونا هر غلطی میخوان بکنن دارنم میکنن. اما تو حیا کن. من از تو توقع ندارم که این گونه بشی، این مسیر رو حرکت بکن. من که گفتم و اینما تو ولو فسم و جلو هر طرف بگردی، علی همونجاست، فاطمه همونجاست، حسین همونجاست، نحن و وجه الله الذی بین ازهرکم و اینما تو ولو فسم و وجه الله. بس گه هست از همه سو، یعنی دایره وار، بس یه هست از همه سو و از همه رو، راه به تو برگردد اگر راه رو بی برگردد. تو کامل و زیارات حضرت فرمود کربلا میری؟ نه. چرا نمیری؟ راه دوره. گفت نه، ما اهل عراقیم و خونمونم نزدیک کوفه است، راهمون دور نیست، تا کربلا 70-80 کیلومتر. خب چرا نمیری؟ بدن ندارم. به مقداری که این 70 کیلومتر رو برم و بیام پول ندارم، اما خیلی دلم میخواد برم کربلا، خیلی دلم میخواد برم زیارت. فرمود کم نذاشتن از شما که تو خونتون برو بالا پشت بون رو به کربلا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، تو میشی زائر، تو میشی کربلا رفته. فسمه وجه الله، حسین تو خونته، حسین در هستیه، حسین در عالمه، حسین در قلوبه، حسین در ارواح. به خاطر این تجلی عینی و علمی، ولایت تکوینی و تشریعی از وجود مقدس اینها طلوع کرد. چه طلوعی؟ دیوونه شدم از این حرفا. این حرفا رو از بیرون نیورده بودم، از قرآن رو بردم، از روایات رو بردم، از روایات خلقت ائمه رو بردم، از روایات مربوط به قرآن کریم رو بردم. اما سنگینی این بحث سرم رو داره داغون میکنه. چی به ما عطا کردی؟ چجوری بفهمی؟ چجوری فکرشو بکن؟ یه روایتی رو از دو سه تا از مهمترین کتابامون اووردم که براتون بخونم. دیگه طاقتشو ندارم، نمیتونم، چون اون روایت یه مقدمه قرآنی داره که خود اون مقدمه خیلی پرفشاره و دیوانه کننده. باشه برای جلسه بعد اگه زنده بمونم توضیح بدم. همون روایت عظیم رو و همون آیه شریفه رو که خود پروردگار می فرماید، اونی که در این آیه است، یک کلمه است، دوتام نیست، نه آسمان ها تحملش رو داشتن، نه کوه ها و نه زمین. شما در حیثیت آفرینشینتون، آفرینشینتون به من گفتین که آسمون قبول نکرد، کوه قبول نکرد، زمین قبول نکرد، بده به ما. اون آیه و اون روایت که چه روایت فوق‌العاده ای امام صادق، این روایتشون از نخبه روایاتشونه. همه بمونه برای بعد کم طاقت شدم، دردم اومد، فشار بهم اومد، چیکار بکنم؟ ظرفیت ندارم. تحملش خیلی سنگینه، خیلی. فقط یه گوشه‌ای از ولایت تکوینشون رو بگم و برم. نمیخوام به این زودی وارد ذکر مصیبت بشم. یه ولایت تکوینیه، گریه هم داره، و گریه بکنید خوش به حالتون. چشمی هم که گریه نداره، خودشو به شکل گریه کنا داره، خوش به حالتون. من بکا او عبکا او تباکا وجبت له الجنه. چی کار کنم؟ عظمت ابی عبدالله اینه، کسی که برای او گریه کنه. من بکا، کسی که مردم رو برای او بگریونه، کسی که خودشو شکل گریه کنا دراره، سرشو میندازه پایین، دستشو میذاره رو پیشونیش، تو دلش هم میگه خدایا چیکار کنم، گریه ندارم. امام صادق میگه همون جوری باش، وجبت له الجنه، باشه به شکل گریه کنا در. آی حسین، خاطر اختزای دنیا و مادیت چشممون نمیبینه، و الا اگه اجازه بده یه لحظه باز بشه، همین الان میبینید که ول ملائکتو ینوهونم معکم، فرشتگان دارن با شما ناله میزنن. والملائکت و ینوهون مک ما چقدر با ارزشیم که خدا به ملائکه میگه سری برید تو جلسه ابی عبدالله کنار اینا گریه کنین. ما چقدر با ارزش. کسی گریه نداره قصه نخوره، هیچ طوریش نی. بعضی از حرفایی که میزنن درباره اونا که گریه ندارن، حرفشون معصیته، گناهه، قیامت باید جواب بدن. ائمه ما خودشون اعلام کردن خب بعضی ها گریه ندارن، هیچ مانعی نداره، گفتن بیشین بغل گریه کن. قصه بخور. برای حسین ما قصه بخور، آه بکش، داد بزن، ای بینن حالا عشق نداری مهم نی، داد که داری، ناله که داری، بزن. امام صادق زار زار گریه میکرد، به پروردگار میگفت رحمتت رو به این ناله ها، به این فریاد ها، نه به صاحب ناله با، نه نه، ورهم تلک سرخت التی فینا، ناله ها رو مورد رحمت قرار بده. حسین جان وای که چقدر سخته یه ولایت تکوینه برای عزیزترین عزیزان عالم، تو خرابه دیگ بیارن و اعلام بکنن که ما نذر داریم که هر سال به اسیران، به گرفتاران قضا بدیم. بهش گفتن خانوم دیگه تو نیار تو، سب کن ما به مدیر این جمعیت بگیم بعد بیار تو. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، صبر کن تا ما بزرگمونو بگیم بیاد. به زینب کبرا گفتن یه کسی قضا آورده، گفت خودشو بگین بیاد تو. چی آوردی؟ صدقه بر ما حرامه، ما عزیزیم، ما بزرگیم، چیکار میکنیم؟ حسین جان گفت خانوم به خدا صدقه نیست، من 4 سالم بود اهل مدینم، کاملا فلج شدم، چشمم نمیدید، گوشم نمیشنید، دست و پام حرکت نمیکرد، بابا و مادرم خسته شدن. یه رو مادرم به پدرم گفت این گوشت ول رها شده رو ورد و ببر بنداز در خونه علی، بگو نمیخوایمش، اگه میشه یه کاری برامون بکن. موسیقی در زد، علی اومد تو چارچوب در، بابام به امیرالمومنین گفت من اینو چیکارش کنم، من مادرش خیلی به زحمتیم، کاری میشه کرد؟ آره میشه. سرشو برگردون، علی تو خونه صدا زد حسین من بیا بابا. خانوم اون روز حسین یه نوجوان بود، اومد دم در، بابام تعریف کرد، نه دست به بدن من زد نه دعا کرد، فقط یه نگاه به من کرد، منم سالم سالم بلند شدم. همون سال پدر و مادرم قضا پختن صدقه سر ابی عبدالله به مستحق می دادم. من این قضا رو برای سلامت ابی عبدالله بردم، گو قضا تو برد و برو، حسین دیگه نیستش. خانوم از ابی عبدالله خبر داری؟ گاره خبر داری. چه آشنایی باش داری؟ برادرمه، من خواهرشم، خاکا رو برداخت ریخت تو سرش. حسین کجاست؟ کجاست؟ گفت خانوم بدن قطعه قطعش کربلاست، سر بریدشم با ما هم سفر بود. عجب سفری بود، عجب سفری بود. یک کلمه از این سفر از کربلا تا شام و من براتون بگم. کاش زبان نداشتم. حسین جان ما سوختیم. حسین جان آتیش گرفتیم، خودمون، بچه هامون، بچه کوچیکمون. کیستی ای آن که همه عالمی؟ بچه 4-5 ساله چه میدونه تو کی هستی؟ اما شب اول محرم همه خونه هامون اینجوره، میدونه پیش مادرش پیرنسیام کور. چته بچه؟ پیرنسیا برای چی میخواه؟ زینب کبرا میگه کنار محمل من دو تا بچه کوچیکامون تو محمل بودن کنار یکی از خانومامون. من دیدم این بچه ها سر تو سر هم کردن دارن حرف میزنن، گوش دادم. دیدم یکیشون به یکیشون میگه خواهر این جاده کی تموم میشه؟ چقدر باید ما رو بزنن؟ چقدر باید رو این خاکا ما رو پا برهنه بدوونن؟ خواهر چقدر باید وقتی ما رو پیاده میکنن ما رو به هم ببندن؟ مگه ما چیکار کردیم؟